ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 بهمن سال 1399 برابر با 30 ژانویه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به عربستان سعودی است. وی با تکرار مواضع مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریم‌ها علیه ایران شد. سعید خطیب‌زاده همچنین تاکید کرد که برجام توافقی تأیید شده است و قابل مذاکره مجدد نیست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در مصاحبه مذاکرات جدید با تهران را بسیار سختگیرانه توصیف کرده و گفته بود که در مذاکرات پیشرو با ایران عربستان سعودی نیز باید حضور داشته باشد. به گزارش وبسایت‌هایی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد امروز به 24600 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها هر یورو در بازار آزاد ایران 29500 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا نیز با افزایشی مجدد به بالای 11 میلیون تومان رسیده است. شماری از اقتصاددانان عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی را در کاهش ارزش ریال دخیل می‌دانند. موج جدید بازداشت افراد و فعالان کرد که از 20 دی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان 74 تن گزارش می‌شود. از این تعداد تنها 3 تن با وثیقه آزاد گردیدند و سایر افراد در وضعیتی نامعلوم در بازداشت گزارش می‌شوند. گزارش حاکی‌ست بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات بازداشت شدند اما از علت بازداشتشان گزارشی منتشر نشده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در جدیدترین مورد مأموران امنیتی طی 2 روز اخیر 7 تن را در شهرستان اشنویه بازداشت کردند. بازداشت و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. معاون استاندار تهران امروز برنامه زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال آتی را اعلام کرد. به گفته شکرالله حسن بیگ انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده در 28 خرداد برگزار شود. همزمان در آن روز قرار است انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و نیز انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شود. بازه زمانی برای تبلیغات انتخاباتی 7 تا 26 خرداد اعلام شده است. برنامه برگزاری 13 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در حالی اعلام شده است که نهادهای مستقل بین المللی نحوه برگزاری آن انتخابات را غیر آزاد می دانند. و دولت امارات متحده عربی امروز گفت که با اصلاح قانون شهروندی به برخی از شهروندان خارجی تابعیت می دهد. به گزارش فرانس پرس این اقدام کم سابقه دولت امارات شامل متخصصانی از جمله مهندسان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان و همچنین سرمایه گذاران می شود. دولت امارات هدف از اصلاح قانون شهروندی را جذب استعدادهای تازه برای کمک به توسعه و شکوفایش اعلام کرده است.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخباری که متعلق به ایران و جهان بود که میتونید مثل همیشه از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. حالا با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. تورم و فقر در ایران علاوه بر کوچک کردن سفره‌ها به افزایش خشونت در جامعه انجام میده.
در جامعه وقتی این اتفاقات میفته که منابع کم شده باشه یا توزیع منابع ناکارآمد باشه.
یک مقام امنیتی تهران میگوید اختلال در سیستم صوتی دلیل به صدا در آمدن آژیر حمله هوایی در غرب تهران بوده. و ایران با درخواست فرانسه برای حضور عربستان در مذاکرات توافق هسته‌ای مخالفت کرد.
این منطقه امنیت جزیره‌ای و توافق یک بعدی درش به جایی نمی‌رسه کما اینکه با برجام نرسید.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از تغییر منوی رستوران‌ها به دلیل گرانی گوشت خبر داده و نوشته که برخی رستوران‌های تهران غذاهایی با اسکلت مرغ و استخوان را به فهرست منوی خود اضافه کردند. در این گزارش آمده که رستوران‌های جنوب شهر تهران غذاهای گوشتی را از منوی خود حذف کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سفره غذایی بدون مواد پروتئینی و یا لبنی برای خانوارهای ایرانی قطعاً تصور دشواری است. چندی پیش انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. حال روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه گزارش داده که به دلیل تورم در قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، شماری از رستوران‌های جنوب شهر تهران هم به نوعی رو به حذف غذاهای پروتئینی از منوهای خود کردند و غذاهای با اسکلت مرغ یا استخوان قلم و یا دنبه با برنج به مشتریان ارائه می‌دهند. بر اساس این گزارش، کبابی‌های سیار در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی تهران به طور عمده بال مرغ و دنبه می‌فروشند، ولی با این وجود باز هم هر روز از تعداد مشتریان آنها کاسته می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارشش درباره تغییر منو رستوران‌ها در تهران نوشته است که قیمت گوشت و مرغ نسبت به سال گذشته بیش از 100% افزایش داشته و این موضوع باعث شده برخی از غذاهای شناخته شده گوشتی از منوی بسیاری از رستوران‌ها حذف شوند. ناصر حسینی عضو هیئت مدیره تعاونی اتحادیه چلو کباب و چلو خورش در این باره گفته است که اگر کرونا هم تمام شود، باز هم بر وضعیت کار رستوران‌ها تأثیر کمی خواهد داشت، چرا که به گفته او مردم به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند غذاهایی که با گوشت تهیه می شود خریداری کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و گسترش فقر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها از تحریم اقتصادی، بحران شیوع کرونا، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله مؤلفه‌هایی یاد شده است که در گسترش فقر اقتصادی نقش داشتند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره دلایل کوچک شدن سفره غذایی شهروندان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
با اون فرایندی که از تقریبا میشه گفت 8 تا 10 سال پیش شروع شده، انتظار میرفت که چنین بشه، یعنی اینکه سفره خانوار کوچیک بشه. منتها این تعبیر مناسبی نیست. بهتر اگه بخوایم فنی تر سخن بگیم امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا، غذایی که با کیفیت غذای خوب تعریف میشه، کم و کمتر میشه. و الان چیزی رو که ما میبینیم که در به اصطلاح لیست غذایی رستوران ها به این شکل در اومده، به واقع بازتاب همین فراینده و البته مسئله رکود، بیکاری، کاهش حقیقی درآمد خانوار پشت این ماجراست و این رو توضیح میده.
ماه پیش رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران گفت 6 دهک جامعه، یعنی 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. این نماینده مجلس کارگران، کارمندان و بازنشستگان را از جمله این گروه ها عنوان کرد. اما در کنار پیامدهای اقتصادی فقر غذایی و کوچک شدن قوت روزانه شهروندان ایرانی، شماری از کارشناسان همچون سعید معیدفر جامعه شناس معتقد است که دغدغه های معیشتی جامعه را به سمت خشونت میبرد. او در گفتگو با اعتماد آنلاین فقر اقتصادی و معیشتی را برای جامعه پرهزینه ارزیابی میکند. احمد علوی استاد اقتصاد درباره پیامدهای فقر غذایی در ایران معتقد است:
مهمترین پیامد کوتاه مدت این کاهش امنیت و ایمنی غذایی برای جمعیت ایران اینه که ابتداعاً باید انتظار داشت که هزینه های بهداشت، درمان، پزشکی بالا بره، حالا چه در سطح دولتی چه در سطح خانوار، در بلند مدت باعث میشه که نیروی کار ایران در واقع اون بنیه خودش رو از دست بده و نیروی کاری که بتونه به طور جدی و مناسب و کارآمد در بازار کار مشغول باشه از بین میره این فرصت. و بنابراین ما شاهد بحران نیروی انسانی خواهیم بود که پیامدهای اقتصادی خواهد داشت که این به شکل پایدار خواهد بود و نمیشه در کوتاه مدت این فرایند رو دیگرگون کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که حدود 23-40% از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس پیشبینی مجلس فعلی نیز در نیمه دوم سال جاری حدود 60 میلیون نفر، یعنی بیش از 2/3 جمعیت ایران، باید تحت پوشش طرح معیشتی خانوار قرار گیرند.
اما افزایش تورم و فقر در ایران علاوه بر کوچکتر کردن سفره‌های مردم باعث افزایش خشونت در جامعه شده. سایت خبری اعتماد آنلاین روز جمعه در گفتگو با یک جامعه شناس از تورم، فساد و بی‌عدالتی از جمله دلایل گسترش رفتارهای پرخاش‌آمیز و خشن در جامعه ایران نام برده. بیشتر گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و در این باره پرسیدم.
برای ما میدونیم که وقتی توی جامعه منابع کم میشه یا مردم تصور میکنن کم میشه یا اصلا منابع درست و منصفانه توزیع نمیشه یا مردم باز دوباره تصور میکنن که درست و منصفانه توزیع نمیشه، رقابت بر سر منابع افزایش پیدا میکنه و هر قدر این رقابت شدیدتر بشه احتمال خشونت هم زیاد میشه. وقتی این رقابت میرسه به حدی که رقابت میشه برای بقا، خشونت خب خیلی بیشتر و بیشتر میشه. اگر ما این مکانیزم رو بهش وقوف و آگاهی داشته باشیم، یکی از چیزهاییست که ممکنه به ما کمک بکنه، یعنی به ما کمک بکنه بدونیم در چه موقعیتی به سر میبریم. شاید شما این ضرب مثل رو شنیده باشید که میگن توی سربالایی های سخت اسبا هم دیگر گاز میگیرن. ما باید بدونیم که الان توی سربالایی سخت زندگی میکنیم و توی این سربالای سخت همه ما دچار ناکامی میشیم. این ناکامی موجب خشم میشه، این خشم رو هم انباشته میشه، از یه جای دیگه به صورت جبرانی سر در میاره. من از دست دولت و حکومت و اوضاع و احوال و کارفرمام و نمیدونم بانک و مغازه‌دار ناراحتم، ممکنه بیام سر همسر و فرزندم خالی بکنم، ممکنه سر معلم، سر راننده تاکسی، سر یک کس دیگه خالی بکنم. اگر من متوجه این وضعیت باشم، متوجه باشم که اکثر ما در این موقعیت قرار داریم و این موجب این مکانیزم ها در من میشه، یعنی ناکامی، خشم و خشونت، اون وقت ممکنه این وقوف و آگاهی به من کمک بکنه که بیشتر بتونم اینو کنترل کنم. در غیر این صورت ماها به عنوان افراد کار چندانی نمیتونیم در برابر این تولید عظیم خشم اجتماعی انجام.
خب به نظر شما یا مسئولان جامعه میتونن این سطح آگاهی رو در مردم به وجود بیارن یا بالا ببرن، یا چه مکانیزم هایی رو میتونن ازشون بهره بگیرن برای کنترل خشونت؟
در واقع این وظیفه مسئولین نیست که لزوماً احساسات مردم رو کنترل کنن یا بهشون آموزش بدن که آگاه باشن و اینا. اونا یه وظیفه خیلی خیلی مهمتری دارن که این کارخونه تولید خشم رو متوقف کنن فعالیتش رو. اگر مسئولانی باشن که فکر کنن هنوز میشه جامعه امروزی رو مثل یه قریه در 1400 سال پیش اداره کرد، خب نتیجهش میشه همین که مثلا بیان کسانی رو که این خشم رو مرتکب شدن تنبیه کنن، شلاقی در کار باشه، تناب داری در کار باشه تا فکر کنن اینطوری میتونن جلوی خشم و خشونت رو بگیرن. اما کار مسئولان این نیست. اگر به اون مکانیزمی که گفتم توجه کرده باشید، در جامعه وقتی این اتفاقات میفته که منابع کم شده باشه یا توزیع منابع ناکارآمد باشه یا منابع نامنصفانه و همراه با فساد توزیع بشه، مردم احساس کنن نامنصفانه است، خب حکومت باید جلوی اینا رو بگیره. یعنی منابع کم شده، خب باید منابع رو زیاد کنه. چطور میتونه این کارو بکنه؟ مثلا در مورد منابع اقتصادی، وقتی که بتونه رفاه رو مداوما افزایش بده. خب جامعه‌ای که در کل این 40 سال متوسط رشد اقتصادیش 2.5% بوده، شما فکر کنید چقدر ممکنه تهی شده باشه از منابع اقتصادی. بنابراین این معنیش اینه که ایجاد ناکامی میکنه در مردم و همون خشم و خشونت رو با خودش میاره. پس اولین کار دولت یا مسئولان یا حکومت اینه که منابع رو افزایش بدن، دومی که کارآمدیشون در توزیع منابع حتی اگر کم هست افزایش بدن. در اینجا هم شما میبینید که ما با ناکارآمدی روبرو هستیم. و سوم اینکه مردم احساس کنن اونا منابع رو درست، منصفانه و بدون فساد دارن توزیع میکنن. این هم میبینید که در جهان ما سلام خورد. این سه کار مهمی است که مسئولان باید بکنن و اگر این کارو بکنن وقت اون کارخونه تولید خشم و خشونت رو در فعالیتش متوقف کردن. در غیر این صورت باید بشینن نصیحت کنن بالای منبر رسانه‌های جدید که خشونت نداشته باشید، مهربون باشید. و خب این نصیحت‌ها ممکنه در یک یا دو نفر تاثیر بذاره، اما می‌دونیم که به لحاظ اجتماعی موثر نیست و نتیجه‌اش میشه که در جامعه‌ای که مردم چنین احساسی نسبت به وضعیت منابع دارن، خشم و خشونت افزایش پیدا می‌کنه.
نقطه نظرات حسین قاضیان، جامعه شناسی ساکن آمریکا رو می‌شنوید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اگرچه بنابر آمارهای رسمی در ایران شمار قربانیان روزانه کرونا تقریبا ثابت مانده، اما تعداد مبتلایان به این ویروس به تدریج در حال افزایش است. همزمان برخی مسئولان نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط به ویژه از نیمه بهمن ماه هشدار دادند. سپید بهکام از رادیو فردا این خبرها رو دنبال کرده، الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپید، از آخرین خبرها در این باره برای ما بگو.
درود به تو نوشین و همراهان رادیو فردا. با آمارها اگر بخوام شروع بکنم، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته با مرگ 82 نفر از بیماران مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس در ایران به 57900 نفر رسیده و در همین مدت هم 6317 نفر به این ویروس مبتلا شدند در ایران. آمارهای رسمی وزارت بهداشت بارها ما گفتیم که مورد تردید منابع مستقل هست و کارشناسان گفتن که آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهای رسمی است. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفتش که تلاش بر این هست که در دو ماه باقی مونده سال اونچه او موج چهارم کرونا خوند روی نده و ادعا کرد که شرایط امروز ایران خیلی بهتر از اروپا و آمریکا هست. اما نوشین، مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفته که همین الان هم کشور در لبه پرتگاه موج چهارم کرونا است و گفته برای اینکه وارد این پیک نشیم و مرگ و میرها زیاد نشه باید جلوی بازگشایی مدارس و برداشتن محدودیت‌ها رو گرفت و همینطور گفته که باید در واقع به واردات فوری واکسن استاندارد اقدام بشه. این رو من فقط بگم که این تعبیر امواج کرونایی با نظر مراجع معتبر بهداشتی در جهان در تعارض هست. سازمان بهداشت جهانی قبلا اعلام کرده که اصلا موج دوم، سوم یا چه میدونم چهارمی در کار نیست و کووید یک موج عظیم هست که ابعادش با توجه به سیاست‌هایی که در پی گرفته میشه بزرگ و کوچک میشه. نوشین.
سپیده، و الان وضعیت کلی شهرهای ایران چطور هست از این لحاظ؟
در چند روز گذشته مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که در شهرهای تهران، اصفهان و کاشان شمار مراجعه مردمی افزایش یافته. امروز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران از افزایش دوباره بیماران سرپایی و موارد بستری در برخی از استانها خبر داد. اونطور که علیرضا رئیسی گفته، بالاترین بستری‌های روزانه متعلق میشه به استان مازندران و البته روند بیماری در استان هرمزگان به ویژه در قشم، بندر لنگه و جاسکم رو به افزایش است. آقای رئیسی گفته در دو استان یزد و خراسان شمالی هم شمار بستری‌ها با شیب ملایمی در حال افزایش است. اما اونطور که دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم گفته، از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا الان 842 نفر از پرستاران که 55% کل پرستاران هست در این استان و همینطور 41 پزشک به ویروس کرونا مبتلا شدند. نگفته که چه تعداد از این افراد فوت کردند ولی الان هم رو به افزایش هست این روند. در استان آذربایجان غربی هم اعلام شده که در 24 ساعت منتهی به روز در واقع ظهر روز شنبه 232 نفر به شمار افراد بستری شده مبتلا به کرونا اضافه شده. اوضاع ارومیه از همه جا بدتر هست. در استان البرز هم گفته شده که روند در واقع نزولی بیماری متوقف شده، داره شماره بیماری در واقع شماره بیمارانی که مراجعه میکنن افزایش پیدا میکنه و همینطور این موضوع برای استان قزوین هم صدق میکنه. نیشین
سپیده، آیا قرار هست محدودیت های تازه اعمال بشه؟
قبلا گفته شده بود که احتمالاً امروز تصمیم‌های گرفته میشه، در بویژه در شهرهای زرد سیاحتی و زیارتی برخی از استان‌های شمالی و جنوبی. قرار بود که در تعطیلات چند روزه 22 بهمن یه محدودیت‌هایی براشون اعمال بشه. خبری که نشد هیچی. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که یکی از مصوبات این ستاد در روز شنبه این بوده که هتل‌ها در جاهایی که با وضعیت مناسب هستن یا با پروتکل‌های سختگیرانه میتونن فعال باشن. حتی بعضی تورها در عید نوروز هم گفتش که تحت نظارت فعالیت میکنن. نوشین،
اما درباره خرید واکسن و کشور فروشنده هم حرف و حدیث این روزها خیلی زیاد است. سپید، آخرین خبرها در این باره چی است؟
دقیقاً چند روزی هست که خب انتقادها نسبت به خرید واکسن روسی بالا گرفته. دو روز پیش خب آقای ظریف در سفر به مسکو اعلام کرد که قرار هستش که واکسن روسی خریداری بشه و بعد سفیر ایران در روسیه گفتش که اولین محموله واکسن‌های اسپوتنیک وی 16 بهمن که حدود 5 روز دیگه هست وارد کشور میشه. صحبت‌های این دو مقام خیلی با واکنش‌های شدیدی مواجه شد. مخالفت بود با واردات این واکسن، تا جایی که اگه یاد باشه خانم مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت این واکسن استاندارد نیست، من خودم تزریق نمی کنم. امروز سخنگوی سازمان غذا و دارو به صحبت‌های خانم مهرز واکنش نشون داده و گفته که این اظهارات خانم مهرز به گفته او ابراز نظر سلیقه‌ای هست و ایشون رو متهم کرده که شأنی برای ارزیابی واکسن‌های دیگه ایشون نداره.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. نوبت میرسه به شنیدن پیام های صوتی چند تا از شما عزیزان در همین باره.
آقای خامنه‌ای چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چشم مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین، الان هم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرأت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
این سید علی خامنه‌ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره، میخوام به این سید علی خامنه‌ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظرسنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره، و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
خدا لعنت کنه اونو که در رأس کار نشسته از اون بالا به مردم بیچاره نگاه میکنه. میناوندم رفت، خیلی ها رفتن، و اون از اون بالا میگه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیگیریم. اگه بچه خودش بود چی؟ فقط مرگ حقه برای همسایه، برای این مردم بدبخت و بیچاره. از صبح گرفته تا شب، شب با ناامیدی میخوابن برای فردایی که اصلا چیزی وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای آژیر خطر حمله هوایی در نیمه های شب در غرب تهران باعث نگرانی و تشویش خاطر شهروندان پایتخت شد. به دنبال این حادثه یک مقام امنیتی استانداری تهران اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها در شهرک آزمایش و بارندگی جمعه شب را دلیل به صدا در آمدن آژیر خطر اعلام کرد. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
شامگاه جمعه برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای آژیر به مدت تقریبی 15 دقیقه در غرب تهران خبر دادند. به دنبال پخش صدای آژیر قرمز در غرب تهران، مقام‌های حکومتی با تأخیری حدوداً یک ساعته با اظهاراتی ضد و نقیض دلایل متفاوتی برای به صدا در آمدن آژیر خطر اظهار داشتند. صدای آژیر در مناطقی از غرب تهران و در محله‌های شهرآرا، ستارخان، آریاشهر و مرزداران شنیده شد. حمیدرضا گودرزی، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، در واکنش به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
بررسی اولی نشون داد که به دلیل بارش بارانی که از سحرگاه شروع شده بود، اخلالی در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها که به نوعی بررسی ما نشون داد که مربوط به شرک آزمایش بوده، ایجاد کرد که در مناطق 2 و همچنین مناطق 5 این صدا شنیده شد و با توجه به اینکه به صورت زمان برد تا اپراتورها بیان سیستم رو از مدار خارج بکنن، سبب شنیده شدن این صدا در مناطق شد. و همچنین در خصوص فرودگاه امام خمینی رحمت الله هم پرواز ترکیش ایر که از باکو پرواز کرده بود و مقرر شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله لندینگ بکنه، به دلیل تشخیص خلبان برای این که فرود براش مهیا نیست به باکو برمیگرده و همچنین ساعت 3 صبح این پرواز مجدد به ایران برمیگرده و در فرودگاه امام خمینی به زمین میشه.
وی در این حال بر این نکته تاکید کرد که هیچ مشکل امنیتی در تهران وجود ندارد. همزمان در پرواز 874 هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در مسیر استانبول به تهران اختلال به وجود آمد و این پرواز به جای فرود در فرودگاه بین‌المللی تهران با تغییر جهت به سمت باکو در جمهوری آذربایجان تغییر مسیر داد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه و شبکه‌های خبری تلویزیونی این کشور، دلیل تغییر مسیر هواپیمای مسافربری ترکیش از تهران به باکو اعلام احتمال خطر حمله هوایی بود است. برخی گزارش‌ها دلیل به صدا درآمدن آژیر خطر را کاهش ارتفاع و نزدیک شدن بیش از حد این هواپیما به سیستم دفاع هوایی اعلام کردند که روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی تهران این خبر را تکذیب کرد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران، در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
چارچوب معیارهای تقرب هواپیما به فرودگاه مورد نظر معمولا در یک چارچوب کاملا استاندارد صورت میگیره. معیارهای فنی و هندسی دقیقا رعایت میشه. امکان این که مثلا بگیم ارتفاع خیلی غیر استاندارد صورت بگیره بعد آژیری زده بشه که نه، همچین چیزی نمیاد.
در همین حال بنابر گزارش ها دسترسی به سامانه‌های فرودگاهی در تهران و چند استان و نیز سایت سازمان انرژی اتمی ایران در زمان وقوع این حادثه با اختلال‌هایی همراه بود.
درباره همین گزارش با هم بشنویم نقطه نظرات حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی رو.
خب اولیش اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست. نمونه اون رو در شلیک 2-3 موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم سال گذشته. اما خب شنیده شدن صدای آژیر، همزمان هک شدن سایت‌های فرودگاهی، لغو پروازهای فرودگاه و تغییر مسیر هواپیمای ترکیش، همه دست به دست هم میده این اتفاق رو کاملا مشکوک میکنه. مسئله انقدر غیر عادیه که خب میبینیم از ستاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه‌ها و صدا و سیما، اینا همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادن. در بین همین حرفام هستش اظهارات ضد و نقیض و دروغ‌ها مشخص میشه. مثلا ادعای این که ترکیش به خاطر مسائل جوی یا به دلیل نقص فنی گفته شد که پروازش رو تغییر داده، نه اینطور نیستش. هواپیمای ترکیش حدود ساعت 8 شب نزدیکای تهران بوده، 45 دقیقه در شمال و شمال شرقی تهران رو هوا پرواز داشته، ارتفاعش رو کم و زیاد می‌کرده تا بتونه بشینه، در نهایت موفق نشده و رفته به باکو. هواپیمایی که نقص فنی داره باید در اولین زمان ممکن، کوتاه‌ترین فاصله، در ایمن‌ترین فرودگاه بشینه، نه اینکه 45 دقیقه بچرخه و به باکو بره، یا ادعا میشه که مثلا صدای آژیر در مناطق غربی شنفته شده، از اون طرف میگن سامانه بارشی در جاجرود یا گردنه قوچک سمت لواسون باعث شده که آب در آژیرها نفوذ کنه. از نظر جغرافی اینها با هم اصلا جور در نمیاد، یکی شرق است یکیش غرب. بنابراین با توجه به احوالات و سوابق باید کاملا به این قضیه شک کرد و ابعاد دیگه ایش رو بررسی کرد. بر اساس سابقه حتما بعد از شنفتن جملات شبیه به همین که نیروی هوایی اسرائیل به آسمان ایران دسترسی داره و بارها این عملیات رو انجام داده، برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست، حتما تکذیب میشه، حتما بعد از این صحبت ها سایبری ها حمله میکنن، نفی میکنن، خبرگزاری ها و فرماندهان ارتش و سپاه نفی میکنن. اما واقعیت داره که این قضیه کاملا اتفاق افتاده. دو سه سال پیش هم روزنامه الجریده کویت، بعضی از نشریات اسرائیلی این رو نوشتن، خودشون هم خوب میدونن. فرای اینها، اسرائیل یا هر کشوری در منطقه با توجه به شرایط سیاسی، اینکه امکان توافق جدیدی با جمهوری اسلامی هست، نگران امنیت خودشه، مثلا یک برجامی که بتونه دوباره تامین تروریست‌ها رو از نظر مالی توسط جمهوری اسلامی تامین کنه یا فعالیت‌های بدخیم جمهوری اسلامی رو زیاد بکنه، اینه که مجبور میشن اقداماتی رو انجام بدن که خب توی سطوح اولیه میتونه در حد حملات سایبری یا عملیات روانی یا ترکیبی از اینها باشه. به زعم بنده اتفاقی که دیشب افتاد، پازل ها رو که کنار هم قرار میدید و همینطور سابقه، یک عملیات ترکیبی روانی بوده برای اینکه به تهران نشان بدهند هر وقت که اراده بکنند بالای سر پایگاه های استراتژیک، پادگان ها، انبار های موشکی و تاسیسات اتمی میرسند، همونطوری که تو غرب تهران هم این اتفاق افتاده. ضمن اینکه گزارش های پراکنده ای هم از شنیده شدن صدای هواپیما هستش. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اتفاقی که دیشب افتاد، اخلال در سامانه های راداری و پدافندی کاملا مشخص بود و از طرفی هک شدن سایت ها، از کار افتادن سایت های فرودگاهی که از حساس ترین نهادها و تاسیسات هر حکومتی هستش، اینها نشون میده چقدر ضعف در داخل اون سیستم وجود داره، چقدر برای توجیهش دارن تلاش میکنن. و از اون طرف این پیام رو هم داره که هواپیماهای F-35 اگر فرض رو بر این بگیریم که این عملیات انجام شده، توانایی رادارگریزیشون رو دارن، در ارتفاعات بالا شناسایی نمیشن و اینکه میتونن حتی شیطنت هم بکنن، چجوری بتونن تهدیدی باشن برای هواپیماهای مسافربری. الان وقتی رسانه‌های ترک رو مشاهده میکنیم یا میخونیم، میبینیم که دارن هشدار میدن هواپیماهای ترک ترسیده و نمیدونسته که میتونه تو فرودگاه بیاد بشینه یا نه.
دیدگاه حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه موضوع تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته ایران را از اولویت‌های دولت جو بایدن خواند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم خواهان حضور کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سر مذاکرات احتمالی بر سر برجام شد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اولویت فوری و حیاتی دولت جدید آمریکا را رسیدگی به برنامه هسته‌ای و بحران ناشی از آن دانست. آقای سولیوان روز جمعه در کنفرانس ویدیویی مؤسسه صلح واشنگتن تاکید کرد که دولت بایدن با سیاست‌های پیشین دولت ترامپ، از جمله خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری، اختلافات جدی داشته و آن سیاست‌ها را مؤثر ندانسته است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون پرداختن به جزئیات سیاست‌های جدید، اما به فعالیت‌های موشکی هسته‌ای ایران اشاره کرد. و گفت که ایران بر سرعت خود در تولید موشک افزوده و به سرعت هم به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. آقای سلیمان گفت رفتارهای به گفته او بدخواهانه جمهوری اسلامی، از جمله حمایت از گروه‌های نیابتی و تروریستی، حمله به اهدافی در کشورهای متحد آمریکا در منطقه و حمله به نیروهای آمریکایی در مجموع، سیر فزاینده‌ای داشته و تأکید کرد که اگر دولت جدید آمریکا این بار با ایران بر سر چارچوبی از برجام توافق کند، این توافق بستری خواهد بود برای مهار تهدیدات ایران از جمله برنامه موشکی. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که آقای سولیوان روز پنجشنبه با مقامات ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان هم درباره برجام مذاکره کرده. همین خبرگزاری همچنین از قول دو منبع مطلع که نامی از آنها نبرد، از مذاکرات روز جمعه رابرت مالی، نماینده جدید آمریکا در امور ایران، با مقام‌های سه کشور اروپایی در خصوص توافق هسته‌ای خبر داد. به گفته این خبرگزاری، این گفتگو در راستای جمع‌بندی‌ها درباره توافق برجام و ارزیابی دیدگاه‌های این کشورها بوده است. جمهوری اسلامی در مورد اظهارات تازه مشاور ارشد کاخ سفید واکنشی نشان نداده، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه گفت که درخواست دولت آمریکا برای بازگشت ایران به برجام منطقی و عملی نیست و افزود که عدول ایران از تعهدات خود در برجام به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده، بلکه به گفته ای وی برای جبران اقدامات آمریکا صورت گرفته. در ارتباط با موضوع ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه ابراز عقیده کرد و در گفتگویی با شبکه العربیه که روز جمعه پخش شد تصریح کرد که مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران این بار بسیار متفاوت و سختگیرانه خواهد بود. آقای مکرون گفت اینکه کشورهای همسایه ایران در مذاکرات شرکت نداشتند تا کنون اشتباهی بوده که باید از آن اجتناب کرد. آقای مکرون از جمله از عربستان نام برد که با حکومت ایران به گفته او در جنگ نیابتی از جمله در یمن درگیر است و به برخی تأسیسات نفتی این کشور هم تا کنون حملاتی صورت گرفته. عربستان و امارات پیشتر اعلام کردند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میبایست در مذاکرات جدید هسته‌ای احتمالی با ایران حضور داشته باشند و موضوع موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از نیروهای نیابتیش روی میز مذاکره باشد. دیروز جمعه فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی به العربیه گفت که کشورش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا گفتگو خواهد کرد و گفت امنیت منطقه در صدر اهتمام کشورهای اروپایی و دولت جدید آمریکا قرار خواهد داشت.
همونطور که شنیدید، فرانسه خواستار حضور عربستان در مذاکرات پیش رو با ایران شده، ولی تهران میگوید برجام از سوی شورای امنیت تایید شده و طرفهایش هم مشخص و غیر قابل تغییرند. بیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پرسیدم این بنبست سیاسی چگونه قابل حل است؟
فرانسه و عربستان در دور قبلی مذاکرات هماهنگی تنگاتنگی داشتن. میدونیم که تو اون دور که یه مقدار دولت اوباما نرمتر در قبال ایران عمل میکرد، این فرانسه بود که اصلا منافع و ملاحظات کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات رو نمایندگی میکرد. در مذاکرات آقای لوران فابیوس وزیر خارجه وقت چند بار مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برد که تا حد اکثر اصلا امتیاز و انعطاف از طرف ایران داشته باشند. اینه که الان هم به نظر میاد که با توجه به تجربه این چهار سال، اول برجام اونطوری که انتظار میرفت روزنه و مسیر رو باز نکرده که با ایران راجع به سایر مسائلش بشه گفتگو کرد، و در این حال اتفاقاتی هم افتاده در منطقه مثل همین مسائل آرامکو یا حمله به کشتی ها و اینکه به هر صورت اهرام تحریم ها هم الان وجود داره، یعنی اهرامی که الان میشه ازش استفاده کرد. ایران رو در رابطه با اون مسائلی که قرار بود برجام بعدش حل بکنه و این امید ناامید شد، در اون جهت بشه اقدامی انجام داد. از این جهتش خب فرانسوی ها الان برخلاف فرض کنید حتی سال 2018 که به آقای بن سلمان میگفتن که نه کاری به برجام نداشته باشیم، ولی میتونیم راجع به مسائل موشکی و منطقه ایران فشار رو پیش ببریم و توافقاتی در اون زمینه ها به دست بیاریم، الان معتقدن که در مورد خود برجام هم باید این کار انجام بدن و به نظر میاد که ایران در وضعیت آسانی نخواهد بود، هرچند که میتونه ابتکار عملی در این زمینه به خرج بده.
به نظر شما از دو سال قبل تا به حال، یعنی از زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج شد تا الان، چه تغییری ایجاد شده که حالا عربستان و امارات بر حضور در مذاکرات جدید اصرار دارن؟
همون موقع هم که برجام توافقش امضا شد، نهایتا عربستان و امارات اینها راضی نبودند، یعنی طوری که آقای اوباما دعوت کرد رهبران کشورهای خلیج فارس رو در کمپ دیوید که باهاشون یک سری قراردادهای امنیتی امضا بکنه در ازای این امتیازی که به ایران داده شده، و حاضر نشدند. تو این چارچوب بود که خب دولت عربستان و امارات اینها حسابی از روی کار اومدن کسی به نام آقای ترامپ استقبال کردند، به اسرائیل بیش از پیش نزدیک شدند، یعنی اینی که اونا اصولا با برجام هیچ وقت سازگار نشودن چیزی بوده که از اولش هم مطرح بوده. الان خب شرایطی که ایجاد شده و ایران تو این وضعیت هست، این چهار سال همطور که اشاره شد تجارب مختلفی پیش رفته و ایران هم در وضعیت میشه گفت که برغم همه این مسائل مربوط به غنی‌سازی 20% و کاهش تعهدات، باز هم تحریم ها و اصطلاح فشار مضاعفی رو ایجاد کرده که عربستان، کشورهای غربی و فرانسه و حتی خود دولت جدید آمریکا هم فکر میکنن که میشه از این اهرم بدون اینکه همه رو پس بگیریم استفاده هایی بکنیم برای اینکه با ایران به توافقات جدید دسترسی پیدا کنیم.
چقدر خواسته این کشورها به واقعیت نزدیک هستش و ایران ممکن هستش که تن بده؟
از جهتی نادرست نیست این خواسته، اونم به این معنا که این منطقه امنیت جزیره‌ای و توافق به اصطلاح یک بعدی درش به جایی نمیرسه که ما این که با برجام نرسید. تو این چارچوبه که اگر ایران میخواد مقابله بکنه با این خواست فرانسه و عربستان و این حرفا، به جای اینه که دائم روی این که فرانسه این یا اون منفعت رو داره که میاد یه همچی حرف میزنه، باید بره به طرف اینه که اگر واقعا خواهان امنیت منطقه هم هستش، بگه که خب میشه به همه کشورها بیایم و بشینیم و یک راجع به یک ساختار امنیتی مشترک صحبت بکنیم، همه این امکانات و پتانسیل متعارف نظامیشون رو بیارن بذارن روی میز، ببینیم که کی باید از چی صرف نظر بکنه و چه ساختارهای مشترک امنیتی میشه به وجود آورد، همونطوری که ما این مسیر رو در اروپا هرچند که با نوسان طی شده. از این جهتش ایران خب با توجه به سیاستی که در قبال اسرائیل داره، نابودی یک کشور رو دنبال میکنه در منطقه، فکر میکنه که با گرفتن 4 تا پایتخت عربی این دوستان نقش هژمون رو پیدا کرده، صحبت از تمدن بزرگ اسلامی میکنه، تو این فاز و این فکر و این تفکر نیستش. یعنی مادام اونم که این نوع دیدگاه ها رو دنبال میکنه، طبیعیه که در قبال پیشنهادها و توصیه ها و برآمدهای کشورهای عربی و فرانسه اینا هم اینجا یا اونجا دستش خالی بمونه.
نقطه نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن در چارچوب برنامه دولت جو بایدن با موانع قانونی روبروست. به نوشته رویترز، دلیل تعویق این بازگشایی این است که کارمندان و مقامات آن ممکن است با شکایتی در زمینه دخالت در ترور روبرو باشند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که قائم مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ریچارد میلز اخیراً در نشست شورای امنیت گفت که دولت جدید آمریکا در حال برنامه ریزی گام‌هایی برای نوگشایی دفتر سیاسی فلسطینیان در واشنگتن است، خبرگزاری رویترز می‌نویسد جو بایدن برای بازسازی روابط آمریکا با فلسطینیان ابتدا باید موانع قانونی متعدد را از سر راه بردارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه به رویترز گفت جو بایدن، رئیس جمهوری و کامالا هریس معاون وی به قوانین آمریکا از جمله قانون تایلور فورس کاملا پایبند خواهند بود. قانون تایلور فورس مصوبه سال 2018 میلادی در کنگره آمریکا با توشیح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده مقرر کرده است که از سرگیری کمک مالی آمریکا به دولت خودگردان فلسطینی به عدم پرداخت مستمری به خانواده‌های فلسطینیانی مشروط شود که به اتهام ارتکاب خشونت در اسرائیل زندانی‌اند. همچنین 11 خانواده آمریکایی که اعضای خود را در حملات تروریستی سال‌های 2002 تا 2004 در اورشلیم از دست دادند، خواهان دریافت غرامتی بالغ بر $655 میلیون از سازمان آزادی بخش فلسطینند. دیوان عالی آمریکا در سال 2018 این پرونده را با استدلال نداشتن صلاحیت رسیدگی به حملات در خارج از خاک آمریکا رد کرد. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی ارتباط با حملات تروریستی سالهای 2002 تا 2004 را رد کرده، گفتند مرتکبین آن را نکوهیده و اینکه اصلا پولی برای پرداخت غرامت ندارند. به گزارش رویترز، مقامات ارشد فلسطینی به آن خبرگزاری گفتند که از برنامه دولت جو بایدن برای تغییر سیاست‌های دوره دونالد ترامپ علیه فلسطینیان خوشنود و آماده همکاری با او هستند. بنابراین گزارش، مسئولان سازمان آزادی بخش فلسطین روز جمعه گام‌های دولت جو بایدن را سنجیده و مثبت و موجب بازسازی احترام متقابل و احیای روابط آمریکا و فلسطینیان دانستند. رویترز می افزاید با وجود نیت دولت بایدن برای خونسا کردن سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال فلسطینیان، برخی اقدامات دوره او مانند به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و برقراری سفارت آمریکا در آن شهر تغییر نخواهد کرد. با این وجود دولت جدید آمریکا گفته است که کنسولگریش را در شرق بیت المقدس برای رسیدگی به امور فلسطینیان بازگشایی خواهد کرد. به نوشته رویترز، دونالد ترامپ آنکه در یک سال و نیم اول ریاست جمهوریش 5 بار و بیشتر از هر رهبر دیگری با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات و از کرانه باختری نیز رسما دیدار کرد، اما از سال 2018 یک سری اقدامات شدید علیه فلسطینیان را به اجرا گذاشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشودید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.